استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در مشوره با همراه با شورای ملی به هدف جدیت مذاکرات صلح یک رای حل را فراهم خواهد شد. این در حالی است که طالبان به میز مذاکره برگشتند. مقامات امنیتی میگویند هجوم بر ساختمان کنگره ضعف استخباراتی و امنیتی را نشان میدهد. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی این مجله خبری را میزبانی میکنم. با فهرست گزارش های خبری برمیگردم، اما نخست خبرها. همکارم آرش همایون در استودیو است با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ناتو میگوید خشونت‌ها در افغانستان باید متوقف شود تا به صلح فرصت داده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید 42 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. مقامات مسئول امنیت کنگره آمریکا میگویند هجوم مرگبار 6 جنوری بر ساختمان کنگره نماینگر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی است. مشروع خبرها. پیمان ناتو میگوید خشونت‌ها باید در افغانستان متوقف شود تا به صلح فرصت داده شود. ناتو در حساب رسمی تویتر خود نوشته گزارش اخیر سازمان ملل متحد روشن می‌سازد که عناصر ضد دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات افراد ملکی هستند. به گفته این پیمان خشونت‌ها باید در افغانستان توقف داده شود. ارقام نشر شده توسط اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشان می‌دهد که در 62% تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2020 میلادی گروه‌های مسلح مخالف دولت مقصر بوده، از جمله طالبان در 45%، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در 8% و سایر گروه‌های مسلح مخالف در 9% تلفات افراد ملکی مسئول بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 42 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه این وزارت گفته شده روز گذشته نیروهای امنیتی افغان عملیات را در ولسوالی‌های میانشین، مربوطات پنجبایی و ارغنداب ولایت کندهار راه اندازی کردند و این تلفات به طالبان وارد شده. در اعلامیه این وزارت همچنان گفته شده که 35 حلقه ماین طالبان در مربوطات ولسوالی های ارغنداب و میوند ولایت کندهار نیز خونسا و از حملات مرگبار آنها جلوگیری شده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. مقامات افغان میگویند طالبان مسلح عصر دیروز در بغلان مرکزی دکتر مسئول شفاخانه آن ولسوالی را به قتل رسانیدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید خبر کشته شدن دکتر خلیل الرحمن نرمگوی گفته که ادامه کشتارها قشر تحصیل کرده را نمیتواند از کار آنها جلوگیری کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز تأثر از کشته شدن دکتر خلیل الرحمن در توییتر خود نوشته به سلسله قتل‌های هدفمند که در سر تا سر افغانستان افزایش یافته، تعداد زیادی از افراد ملکی، فعالان و مردم مسلکی از بین رفتند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات مسئول امنیت کنگره آمریکا دیروز به اعضای این مجلس گفتند که هجوم مرگبار 6 جنوری بر ساختمان کنگره نماینگر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی است. مهمترین نکته‌ای که بر آن تمرکز شده، هشدار اداره پلیس فدرالی یا FBI قبل از یورش است که در آن گفته شده بود گروه‌های تندرو آماده برای جنگ با واشنگتن می‌آیند، اما این پیغام به دست مسئولین پلیس کنگره نرسیده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. جو بایدن در نخستین دیدارش با رهبری یک کشور دیگر به حیث رئیس جمهور امریکا دیروز با صدر اعظم کانادا جاستین ترودو از طریق ویدیو کنفرانس ملاقات کرد. در این دیدار جو بایدن بر رابطه عمیق بین دو کشور تاکید کرد و متعهد شد که برای مقابله با نفوذ چین، مبارزه با تغییرات اقلیمی و همگیری کووید 19 تلاش خواهد کرد. آقای بایدن با جاستین ترودو گفت ایالات متحده هیچ دوست صمیمی‌تر از کانادا ندارد. رؤسای جمهوری ایالات متحده به طور سنتی صدر اعظم کانادا را برای نخستین دیدار خود با یک رهبر جهان دعوت می‌کنند. در دور قبل از همگیری ویروس کرونا این ملاقات شامل سخنرانی در دفتر رئیس جمهور آمریکا، کنفرانس خبری مشترک و ضیافت نان می‌شد. اما محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا این دو رهبر را مجبور ساخت تا از طریق کنفرانس ویدیویی با هم ببینند. رهبران آمریکا و کانادا گفتند که برای غلبه بر همگیری کووید 19 و مبارزه با تغییرات اقلیمی جهان از نزدیک کار خواهند کرد. و خبر آخرین که رؤسای شرکت‌های تکنولوژی آمریکا دیروز 23 فوریه به کنگره آن کشور گفتند که رخنه اخیر به شبکه‌های کامپیوتری حکومت آمریکا به اندازه پیش رفته بوده که یک دولت باید در رقیب آن قرار داشته باشد. به گفته آنها همه شواهد به سمت روسیه اشاره می‌کند. این اولین اجلاس استماعی بعد از کشف هک شدن کامپیوترهای حکومت آمریکا است که در ماه دسامبر برملا شد. مقامات استخباراتی و سایر منابع قبلا هکرهای روسیه را مسئول این رخنه خوانده بودند. مسکو هر نوع دخالت را در این رویداد رد کرده است. براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت هم گفته شواهد بیشتر به اداره استخبارات خارجی روسیه اشاره می‌کند. آنها شواهد را در مورد دخالت کدام کشور دیگر به دست نیاوردند.
ممنون از شما رشه همایون به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. حالا هم فهرست مختصر گزارش های برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با جدیت مذاکرات صلح زمینه یک رای حل فراهم خواهد شد. او گفت
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت.
در این رابطه مصاحبه با کارشناس افغان. علمای زون غرب افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر انتقاد میکنند. مقامات میگویند
ما از هر دو طرف میخواهیم که انشاءالله به زودترین فرصت بشینن و به خاطر خدا و به خاطر همین مردم یک صلح اسلامی برقرار بکنن.
مقامات مسئول امنیت کانگرس دیروز به اعضای کانگرس گفتند که هجوم کشنده بر بنای کانگرس در ششم ماه جنوری نماینگر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی می باشد. شاقه‌کاری کودکان و نگرانی ها در این زمینه. و در نیمه دوم برنامه کاروان زر، برنامه برای مبارزه با مواد مخدر را فراموش نکنید. با ما باشید. شما ساعت 1:08 به وقت افغانستان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در ماه‌های آینده با شورای ملی مشوره صورت خواهد گرفت و به هدف جدیت مذاکرات صلح زمینه یک رای حل فراهم خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی از سوی دیگر به هدف پایان دادن به خشونت‌ها نشست‌های جداگانه با برخی مقام‌های پیشین حکومتی و رهبران جهادی داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه دور دوم گفتگوهای صلح دوحه پس از بیش از یک ماه توقف از سر گرفته شد، رئیس جمهور غنی در پیوند به پیشرفت‌ها در روند مذاکرات با برخی سیاستمداران و برخی اعضای ولس جرگه نشست‌های جداگانه برگزار کرد. رئیس جمهور غنی شام روز گذشته در دیدارش با شماری از اعضای ولس جرگه گفت که افغانستان بیشتر از هر زمانی در راستای رسیدن به یک صلح دائمی قرار دارد. آقای غنی افزود
در ماه‌های آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. در یک فرصت مخصوصا د ناتو فیصله چه فیصله اون کرله یا لوی پیغام ده او انشالله تعالی ده حق خلق و ادعاگانی چه خلق ورته په ننوات لارسی یا په تسلیمی ختمی اوست په انشالله تعالی جدی مذاکرات چه او حل تا ورسی کن زمینه به ورته برابره.
رئیس جمهور در حالی از مشورت در پیوند به روند صلح با شورای ملی خبر می‌دهد که پیش از این برخی از اعضای این شورا شکایت داشتند که در پیوند به صلح با آنان مشوره لازم صورت نمی‌گیرد. در همین حال رئیس ولس جرگه از ایجاد یک کمیسیونی به رهبری خودش در پیوند به صلح خبر داده بود، موضوعی که با مخالفت برخی اعضای این جرگه مواجه شده بود. رحمانی رئیس ولس جرگه شامی روزی گذشته در ارگ در نشستی که در ارگ برگزار شده بود طالبان را مسئول توقف گفتگوهای صلح خواند. این در حال است که تیم‌های مذاکراتی افغانستان و گروه طالبان پس از حدود یک ماه توقف گفتگوها روز یکشنبه نشستی را با هم برگزار کردند و فیصله کردند که گفتگوها را ادامه می‌دهند. در همین حال رئیس جمهور به هدف اجماع سیاسی پیشرفت‌های اخیر در روند صلح و پایان دادن به خشونت‌ها با برخی مقام‌های پیشین حکومتی و رهبران جهادی دیدارهای جداگانه انجام داده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقای غنی روز گذشته با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، یونس قانونی و کریم خلیلی معاونان پیشین ریاست جمهوری و محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی دیدار کرده است.
گزارش بود از همکار ما از کابل. در گزارش شنیدید که رئیس جمهور برای فراهم کردن زمینه صلح با شورای ملی مشوره می کند. اکنون ما طارق فرهادی کارشناس افغان را در خط تلفن داریم و از او می پرسیم که آن رئیس جمهور در گزارش که راه کرده از اجماع برای صلح را اجماع برای صلح گفته، بخصوص حالا که خارجی ها افغانستان را ترک نمی کنند، امی موضوع چقدر اهمیت داره آقای فرهادی؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان می رسانم. بله، رئیس جمهور متهم بوده در سابق به ای که دوست و رفیق در داخل افغانستان زیاد نداره و خارجی هم برش امی اشاره را کردن که باید است که روابط خوب بسازه همراه پارلمان، به خاطر که از خانه ملت در حقیقت یک هیئت نزدیک بود که گماشته شده برای اینکه بره و مذاکرات صلح در دوحه بازبینی کنه از طرف رئیس پارلمان، و در حقیقتی برای این که این کار نشه و هر گونه مشارکت پارلمان در مذاکرات از راه قصر ریاست جمهوری شد و از خاطر گفته که من حاضر هستم که با شما مذاکره کنم، بیشتر مفاهمه کنم. دیدار با
یعنی با وجود فرهادی صاحب، یعنی با وجود از اینکه شورای عالی مصالحه وجود داره، باز هم رئیس جمهور در این رابطه مداخله میکنه، اما ترس؟
خب شورای عالی مصالحه هم فعلا طور معلوم میشه که امرای رئیس جمهور به نزدیکی کار میکنه، اما پارلمان در خارج مانده بود و باقیده که در شورای عالی مصالحه و حتی در حیاتی که در دو هست کسانی که به پارلمان یا به شورای عالی مصالحه نزدیک هستن وجود دارن، اما باز هم چون مذاکرات تال خورد، یک حالت بحرانی با وجود آمد، یک ذره ناخوشی ها در کابل به وجود آمد.
من به می ارتباط فرادی صاحب می پرسم که شما در جریان هستین که ناتو خروج نیروهای خود از افغانستان به تعویق انداخته و گفته که یعنی در تا ماه می از افغانستان ترک نمی کنه. از طرف دیگه ایالات متحده تا هنوز سیاست خود در ارتباط با طالبا بازنگری نکرده، طوری که ما گزارش های در این زمینه هم داشتیم. در چنین شرایط چی تغییر به نظر شما آمده می تانه؟
خب ایالات متحده به ضد طالبا هیچ چیز نگفته و بر فسخ قرارداد خود با طالبا هیچ چیز نگفته و در حقیقت درست پیش امیروزا یک سال میشه از این قرارداد و ایالات متحده از این قرارداد خرسند است برای اینکه طالبا روی از اونها هیچ کدام حمله نکردن. نه به روی امریکا و نه به ناتو. پس اینا از این بند مهم قرارداد خرسند هستند. فقط گفتند که طالبا دوباره بیان به میز مذاکره، از اون خاطر است که دو شب پیش طالبا دوباره آمدند. طالبا خشونت کم کنند، طالبا میگن که ما خشونت کم میکنیم. این که گفشان قبول میشه یا نیم معلوم نیست. و سیوم چیز که طالبا از القاعده خود دور کنند. و طالبا دیروز یک متحد المال نشان دادن که از اعضای خود خواستن که دیگه خارجی ها را در بینیستان
دقیق دمی رابطه ما میپرسیدم که طالبا گفتن که ما دیگه خارجی ها را در صفوب خود جا نمیتیم. چرا حاله؟ پیش از این یعنی خارجی ها در صفوب از اینا میجنگیدن؟
بله، اینا در حقیقت از یکی دو سال است که امی متحد المال کشیدن و به قماندان های خود میگن که خارجی ها باید جنگ رهبریت نداشته باشند و آل ای را دوباره برازی کشیدن که برای جهان و برای ناتو و برای امریکا نشان بدن که همون سه شرطی که سرشان مانده که یکی بیاین پس میز مذاکره، یکی خشونت کم کنین، یکی از القاعده خود دور کنین. در حقیقت همین سه شرط تا حد طالبا آل برجا میکنن و 100% نه اما برجا میکنن و این توسط پاکستان سرشان فشار آمده که این کارها را بکنین. قشون ناتو غالبا که بیشتر از اول می در افغانستان میمونن، اما مدت بیشتری که میمونن بسیار استفاده میشه برای از این که طالبان با حکومت با یک
بسیار زیاد تشکر فرهادی صاحب. طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور و کارشناس امور افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 1:17 حال هم چند خبر اقتصادی.
برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی برای صنعت قالین افغانستان. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت برای معرفی قالین کشور و بازارهای جهان و معرفی آن در بازارهای بنگلی در سال 1400 خورشیدی نمایشگاه های ویژه را در کشورهای مختلف برگزار می کند. آقای احمدی می گوید این وزارت در سال آینده خورشیدی 5% سبسایدی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و با برگزاری نمایشگاه های ویژه قالین در کشورهای منطقه و جهان حجم صادرات قالین افزایش خواهد یافت. بر اساس آمارهای اداره ملی احصایه و معلومات در سه ربع سال جاری 358149 متر مربع قالین با ارزش 11 میلیون دلار آمریکایی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است. همکنون در افغانستان بیش از 190 قالین در ولایات مختلف کشور تولید می شود و در این بخش هزاران تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند مشغول کار هستند. وزارت تجارت و صنعت با همکاری وزارت شهرسازی و اراضی برای رشد و توسعه تجارت قالین 4 شهرک رهایشی صنعت قالین را در ولایت بلخ، کابل، هرات و ننگرهار آماده کرده است. قرار است کنفرانس بین‌المللی در مورد ارتباطات منطقه‌ای در آینده نزدیک در ازبکستان برگزار شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان هنگام دیدار با مقامات افغان گفته است برای حل مشکلات ارتباطات منطقه‌ای کنفرانس در ازبکستان با اشتراک رؤسای جمهور و وزیران کشورهای منطقه به زودی برگزار می‌شود. وی همچنین گفت قرار است در این کنفرانس علاوه بر رؤسای جمهور افغانستان، ازبکستان و پاکستان، نمایندگان روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد هم اشتراک کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس گسترش روابط میان کشورهای منطقه و رشد اقتصادی این کشورها است. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 45 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. مقام های مسئول امنیت ساختمان کنگرس امریکا می گویند که هجوم 6 ژانویه بر این ساختمان از ضعف جدی امنیتی و استخباراتی پرده برداشتند. شماری از مقام‌های آمریکایی دیروز در نخستین نشست استماعی کنگرس که برای بررسی این رویداد برگزار شده بود، حضور یافتند. در حمله بر کپیتال که اردو مجلس کنگرس آمریکا در آن موقعیت دارند، 5 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این زمینه.
مقام‌های آمریکایی میگویند که ضعف امنیتی و استخباراتی سبب شد تا جلو هجوم گروهی بر ساختمان کنگرس این کشور گرفتن نشود. یکی از مسائل خیلی جدی که در نخستین جلسه کنگرس در مورد بررسی رویداد 6 جنوری صورت گرفت، برمیگردد به هشدار پلیس فدرال آمریکا FBI که در شب این تهاجم پخش شد. در این هشدار گفته شده که گروه‌های افراطی به واشنگتن آمده و برای جنگ اعلام آمادگی کردند، اما گفته شده که این سند برای رهبری پلیس ساختمان کپیتال نرسید. پلیس و سایر مقام‌های امنیتی در کنار این که به ضعف استخباراتی در هشدار FBI اشاره کردند، پذیرفتند که در مورد رویداد 6 جنوری معلومات استخباراتی کافی در اختیار نداشتند و هماهنگی کامل هم صورت نگرفته بود. استیفن سند، رئیس پیشین پلیس کپیتال که بعد دنبال هجوم بر ساختمان کنگرس آمریکا از مقامش کناره‌گیری کرد، گفت هیچ گونه معلومات استخباراتی پیش از رویداد به آنها نرسیده بود که پیش بینی کنند چی در حال واقع شدن است. گروه از اعتراض کننده های خشمگین در 6 جنوری بر ساختمان کنگرس آمریکا هجوم آوردند. شمار از اعضای کنگرس آمریکا گفتند که مهاجمان حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور بودند. سپس آنها به استیضاح دوم ترامپ اقدام کردند، اما دونالد ترامپ در 13 فوریه از سوی سنا برائت گرفت. قرار بود کنگرس در همین روز جو بایدن را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر اعلام کند. در نتیجه زد و خورد با پلیس 5 تن جان باختند. 1 تن آنها افسر پلیس بود. با گفته پلیس حدود 200 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. سناتوران تا حد زیاد مقام‌های امنیتی و استخباراتی را در مهار کردن هجوم 6 جنوری ناکام عنوان کردند. گری پیترز، رئیس کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا، از رویداد 6 جنوری به عنوان روز سیاه برای ملت ایالات متحده نام برده است. به گفته او، هجوم بر ساختمان کپیتال آشکار ساخت که مدیریت امنیتی این ساختمان ناکام بود و باید تدابیر جدی برای آن سنجیده شود. کارنیشا مندوزا، یک مسئول پلیس کپیتال یعنی ساختمان کنگرس آمریکا، گفته که در تمامی دوره کاریش تهاجم مشابه به 6 جنوری را ندیده بود. کارنیشا که خودش در هجوم حدود 50 روز پیش شدیداً زخم برداشته بود، گفته است با آنکه در وضعیت زخمی تمرکز درست نداشت، باز هم دست به کار شد و برای انسجام پلیس تلاش کرد. این نخستین نشست استماعی کنگرس آمریکا برای بررسی رویداد 6 جنوری بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک مقامهای پلیس فدرال آمریکا FBI و شمار از مسئولین استخبارات برای پاسخگویی در مورد هجوم بر ساختمان کپیتال در کنگرس این کشور حضور یابند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:23. رئیس شورای علمای زون غرب افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر انتقاد می‌کند. او می‌گوید که حکومت افغانستان و گروه طالبان اراده جدی برای ختم جنگ ندارند و باید هر دو طرف زمینه برای برقراری آتش بس را فراهم سازند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
صدها تن از علمای دینی در حمایش در مسجد جامع بزرگ هرات از نیروهای امنیتی افغان اعلام حمایت کردند. این علما از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که دست از جنگ و خشونت بردارند. مولوی خداداد صالح، رئیس علمای زون غرب افغانستان، از کندی در روند مذاکرات بین الافغانی در دوحه انتقاد می کند. او تاکید دارد که باید حکومت و طالبان به جنگ نقطه پایان بگذارند.
پس معلوم است که ادی طرفین ما اراده مستحکمی نداره. اگر اراده مستحکمی داشته باشن، خدا میگه، قول خدا که از هر چیز مقدمتر، از گفای از من متبرتر دیگه، خدا که راست میگه. اینا خود دروغ میگن، خدا راست میگه. میگن اراده صلح اصلاح داشته باشه، خدا توفیق میده. ما میدیم که خدا هم به طرفین اراده بده که در افغانستان صلح بیه، آتش بس بیه، آتش بس دائمی بیه که مردم از این حالات نجات پیدا کنند.
دور دوم گفتگوهای بین الافغانی پس از وقفه حدود 1.5 ماه در دوحه از سر گرفته شده است. رؤسا و برخی از هیئت‌های مذاکرات کننده حکومت افغانستان و طالبان با هم دیدار کردند. عبدالمجید سمیم و خلیل احمد کریمی، دو تن از علمای دینی هرات، میگویند که مردم از جنگ و خشونت خسته شدند و باید آتش بس اعلام شود.
مردم ما جنگ‌های ممتد و طولانی که در 14 صورت گرفته واقعا خسته و زلده ساخته و همه مردم ما از جنگ خسته هستند.
ما از هر دو طرف میخواهیم که ان شاء الله به زودترین فرصت بشینن و به خاطر خدا و به خاطر همین مردم یک صلح اسلامی ان شاء الله برقرار بکنن.
در خطبه نماز جمعه گذشته مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، گفته بود که حمایت از نظام افغانستان گناهی کبیر است و نباید کارمندان ملکی و نظامی با نظام همکاری کنند. پس از انتقادهای شدید، مولوی انصاری از این موضعش عقب نشینی کرده است. عبدالقیوم ظفر، یک تن از علمای دین در هرات، تاکید دارد که نباید از منابر مساجد برای ترویج خشونت و قتل و کشتار استفاده شود.
و مردم هم توقع بسیار زیاد از علما داره که آنها از تشدد و از پراکندگی و از ناهنجاری اجتماعی بپرهیزن و از گفتار ناسنجیده بپرهیزن و کشور به طرف آشوب نکشن. ما رنجهای زیاد متقبل شدیم، دیگه بس است، دیگه نمیخوایم خون یکی از هموطنان ما ریخته بشه.
با امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان، امیدواریا برای ختم جنگ یا لااقل کاهش خشونت‌ها در میان افغان‌ها ایجاد شده بود، اما سطح خشونت‌ها همچنان بلند است. حکومت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌کند که برخلاف تعهدشان به افزایش خشونت‌ها اقدام کردند، اما گروه طالبان این اتهامات را نمی‌پذیرند.
ساعت 1:27 حالا هم گزارش داریم، در گزارش مرور داریم بر روزنامه های چاپ کابل.
آغاز دوباره مذاکرات صلح و روند تطبیق واکسین کرونا در کشور. در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه مسیر در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح نوشته است: حالا که این گفتگوها دوباره آغاز شدند، یک پیشرفت خوب است و مردم از آن خوشحال هستند. سرمقاله نویس نوشته است: پرسش اینجاست که گفتگوها نتیجه مثبت خواهند داشت و یا مانند گذشته مشکل برانگیز و بی‌نتیجه خواهند بود. سرمقاله نویس به دو عامل بنیادی اشاره کرده که روی روند گفتگو های صلح تأثیر منفی به جا می‌گذارد. یکی این که هنوز هم روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روشن نیست و دوم طرف‌های مذاکره کننده هنوز هم با هم صادق نیستند و کاری را انجام نمی‌دهند که روند صلح به آن نیاز دارد، که به باور نویسنده این مسئله روی روند گفتگوهای صلح تأثیر منفی به جا می‌گذارد. نویسنده مسیر تاکید می‌کند بدون انعطاف‌پذیری قربانی و گذشت در برابر یکدیگر، نه صلح تضمین می‌گردد و نه هم جنگ پایان می‌یابد. با گفته نویسنده، هر دو طرف باید گام‌های را دارند که بروند صلح کمک کند و تمام آن کارهایی را متوقف سازند که صلح را تخریب و جنگ را شدت می بخشد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش از آغاز تطبیق واکسن کرونا در کشور استقبال کرده است. در سرمقاله آمده است: برخی ها چنین آوازه ها را پخش کردند که حکومت افغانستان با آسانی نمی تواند واکسن کرونا را به دست بیاورد و آن را بر مردم تطبیق کند. نویسنده به یک بخش سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است تلاش ها برای دریافت بخش باقی مانده واکسن کرونا که برای 40% مردم تطبیق می‌گردد جریان دارد. با این همه نویسنده تاکید می‌کند تلاش‌ها برای دریافت واکسن کرونا باید وسیع باشند و واکسن باید برای همه مردم به صورت عادلانه تطبیق گردد، زیرا مردم ناتوان هستند و برای مبارزه و یا تداوی این بیماری کشنده توانایی ندارند. و روزنامه اطلاعات روز با اشاره به مسئله فساد در گمرک پکتیا نوشته است درآمد این گمرک 1 میلیارد افغانی در سال کاهش یافته است. نویسنده نوشته است هرچند به طور معمول سالانه به خزانه ملی ده ها میلیارد افغانی جمع‌آوری می‌شود، اما موجودیت فساد گسترده در چنین ادارات عایداتی نگران کننده است که از جمع‌آوری عواید جلوگیری می‌کند. به باور نویسنده، اگر عواید ادارات به خصوص عواید گمرکات به گونه درست به خزانه ملی انتقال شود، ممکن افغانستان بسیاری مصارف خود را بدون کمک‌های خارجی تمویل کرده بتواند. نویسنده افزوده است، هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در اوایل برای جلوگیری از فساد در گمرکات تعهد کرده و روی تامین شفافیت در ادارات مربوطه تاکید کرده بود، اما هنوز هم به دلیل فساد گسترده در این ادارات مهم پول زیاد حیف و میل می‌گردد.
شما رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشارت دارد. ساعت 1 و